بری وطن من
جان میدهم ای جانا
وطن من
پیشران
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شنوندگان گرامی هستیم، عرض سلام داریم خدمتشون از برنامه پیشران در رادیو فرهنگ. همون گونه که در جریان هستید، در برنامه پیشران هدف ما این هست که برنامه‌های توسعه اول تا ششم نظام جمهوری اسلامی رو با نگاه فرهنگی نقد و تحلیل بکنیم، آسیب‌ها و چالش‌ها رو بررسی بکنیم، نقاط قوت و ضعف رو روش بحث بکنیم و یک پیشنهاداتی بدیم برای نگارش برنامه هفتم توسعه که انشالله در دولت آینده تدوین میشه که بهتر از گذشته بتونه جنبه اجرایی به خودش پیدا بکنه، هم در نگارش، هم در اجرا، هم در نظارت و هم در بازخورد و هم در اثرگذاری. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر نظفی استاد و مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر حسینی استاد و مدرس دانشگاه و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. از دیدگاه‌ها و نظراتشون استفاده می‌کنیم. ضمن عرض سلام خدمت این دو بزرگوار و شنوندگان گرامی، خدمت شما عرض می‌کنیم جناب آقای دکتر که ما در این برنامه تصمیم داریم که با توجه به اینکه یکی از زیرفصل‌های برنامه فرهنگی توسعه ششم بحث حضور مؤثر و اثرگذار در فضای مجازی هست با رویکرد فرهنگ ایران اسلامی در چهار حوزه بسترها که راه اندازی شبکه اطلاعات ملی است، بحث محتوا که در واقع مهمترین عنصر و اساسی ترین بحث ما هست و بحث خدمات فرهنگی در فضای مجازی و نگاهی که به نظارت، پایش، محصولات فضای مجازی مورد طرح و بررسی هست نگاهی داشته باشیم و در این چهار محور بتونیم انشاءالله یه نقد و تحلیلی داشته باشیم تا به یک مدل و یک برنامه مناسبی برای برنامه هفتم توسعه برسیم. جناب دکتر نظفی در خدمت حضرت عالی هستیم، بحث رو شروع میکنیم که انشاءالله در ادامه از دیدگاه ها و نقطه نظرات آقای دکتر حسینی هم استفاده لازم رو ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر حسینی عزیز، همکار خودمون در سازمان صدا و سیما و همکارمون در دانشگاه و متخصصی که به هر حال هم در اجرا و هم در دانش در حوزه فرهنگ تبحر دارن و کمک میکنن به این برنامه، همطور آقای خادمی عزیز که تقبل زحمت میکنن و اجرای برنامه رو با کمک کارشناسا دنبال میکنن. برنامه به نظرم وقتی بحث برنامه ششم میشه در این حوزه خاص، من معتقدم بخش 12 و بخش 13 به شکلی با هم گره خورده، یعنی بخش 12 برنامه توسعه ششم آموزش عمومی، آموزش عالی، علم و فناوری که نمیشه ICT رو، فناوری اطلاعات و ارتباطات رو، فضای سایبر رو که به قول حضرت آیت الله جوادی آملی همون فضای حقیقت هست رو و در زندگی مردم واقعیت پیدا کرده به قول مقام معظم رهبری، اینا رو نمیشه این دو بخش رو از هم جدا کرد. ولی علی حال در حوزه فرهنگ ما یک زیرساخت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایبر داریم، یک محتوا که ایشون فرمودن و یک خدمات، اما یک مورد چهارم هم به نظرم رسید که غفلت نکنیم ازش و اون هم کاربران و جامعه مصرف کننده هستند که به خصوص جامعه نوجوان و جوان که در فضاهای آموزشی، در فضاهای دانشگاهی، در محیط زندگی و خانواده از این موقعیت استفاده میکنند رو باید بهش توجه کنیم. من سریع عبور میکنم چون بعدن سر فرصت آمار میدم که وضعیت الان در برنامه ششم به چه صورتی هست، اما بخشایی که در برنامه ششم توسعه نظام جمهوری اسلامی اومده که بهتره بگیم برنامه پیشرفت انشاءالله که این باشد، اولش تحول در نظام آموزش بوده که تأکید شده باید زیرساخت‌های این آموزش هوشمند فراهم بشه. در بخش 12 افزایش ظرفیت انتقال ترانزیت بین الملل پیش بینی شده و همینطور یک پارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش زیرساخت اون پیش بینی شده و اینها رو گفتن تا پایان سال دوم برنامه باید این اتفاق بیفته و تبادل ملی اطلاعات ملی کشور فقط از طریق NIX باشه که مرکز ملی تبادل اطلاعات هست. در این برنامه مسئله هویت شناسی اشخاص، کالا و خدمات و دارایی که مسئله بسیار مهمیه تو فضای مجازی روش تأکید شده و یه ماده‌ای بابت این بند الفش اومده. باز در ماده 68 تأکید شده تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید شبکه ملی اطلاعات ایمن، پایدار و سراسری به گونه‌ای داشته باشیم که ما جزو 3 کشور اول باشیم و این در برنامه قید شده. در ماده باز 68 بند پ تأکید شده که همه دستگاه ها همزمان با خدمات الکترونیک که سرویس و خدمت میدن متناسب با تجهیزات، بودجه و شبکه برای رفع نیازهای ذینفعانشون به توسعه محتوا هم کمک کنن علاوه بر این که خدمات میدن. و ما باید حداقل 12.5% در برنامه در هر سال کاهش مراجعه به ادارات داشته باشیم و فرهنگش رو جا بندازیم. 7.5% باید رشد سالانه کسب و کار در فضای مجازی رو داشته باشیم. باید سالانه محتوا حدود هر سال یه میزانی که در 5 سال 10 برابر بشه محتوا، یعنی سالانه باید 200% رشد محتوا ما باید داشته باشیم که در طول برنامه 5 ساله باید 10 برابر محتوامون یا 1000% افزایش پیدا کنه که باید از اعتبارها و از کمک‌های فنی و اعتباری و حمایتی دیگران هم استفاده کنن، بخش خصوصی هم بیاد تا 10 برابر شدن محتوا رو ما در برنامه 5 ساله ششم محقق بکنیم.
جناب دکتر
من یه بنده دیگه مونده تمام میشه. ما تأکید شده در این برنامه که باید در فضای مجازی ما حداقل 2000 دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات و روستاها ایجاد کنیم که اینا پایگاه‌های تولید خدمات سرویس دادن به مردم میشن. و شما تصور کنید اگر سالی 2000 تا ایجاد میشد 10000 پایگاه تولید در روستاها چه اتفاق عجیبی میافتاد. و ماده 169 هست که هوشمند کردن مدارس هست و دانشگاه ها با کمک وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش و برای شهرهای زیر 20000 نفر گفتن دیگه ما چالشی از جهت سیستم الکترونیکی و آموزش مجازی نباید داشته باشیم تا پایان برنامه. اینا موادی است که در برنامه
به طور سریع اومده، ولی بیشتر ما آقای دکتر خواستیم که همون بخش بندی یا تقسیم بندی کردیم بیشتر بریم همونها. به نظرم میرسه که فعلا در حوزه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که مهمترین بستر در واقع تولید محتوا هست و گسترش دامنه فضای مجازی هست بحث بکنیم، ببینم تا چه اندازه تونستیم در این زمینه موفق باشیم و اگر هم نتونستیم دلایلش چی بوده. از جناب آقای دکتر حسینی تقاضا میکنیم که دیدگاه ها و نظرات خودشون رو تو این زمینه هم مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای خادمی و جناب آقای دکتر نجفی سولاری عرض سلام و ارادت دارم. انشالله که نکات خوبی امروز مطرح بشه. ما در پایان ماهای پایانی دولت دوازدهم هستیم و انشالله با برگزاری انتخابات شکوهمند به استقبال دولت سیزدهم خواهیم رفت و توصیه همیشگی رهبر فرزانه انقلاب این بوده که ما نقاط قوت دولت ها رو لحاظ کنیم، نقاط ضعف اونها رو مشخص کنیم و بعد بیایم در دولت جدید پیشنهاداتی راهکارهایی رو ارائه بدیم که اون ضعف ها دیگه تکرار نشه و شرایط بهتری آماده بشه. نیروهای با انگیزه تازه نفسی که میان در مصدر امور قرار میگیرند، اینها مشخص باشه که چگونه میخوان کار کنند و فعالیت. خب اشارات خوبی داشتن به برنامه ششم توسعه در این لایحه و در این مصوبه برنامه ششم هم موارد متعددی به بحث‌های فرهنگی، بحث گردشگری، خانواده، زنان و فرهنگ توجه شده که حالا مواردی از فضای مجازی رو بیان کردن و قطعا کمکاری‌های متأسفانه صورت گرفته که امیدواریم در دولت آینده جبران بشه و اون خواست‌های رهبری، مطالبات به حقی که ایشون بر اساس نظرات کارشناسی داشتن، اینها تحقق پیدا کنه. ببینید حالا بسترهای لازم رو که باید حتما فراهم کنیم، شبکه ملی اطلاعات رو اشاره کردن، این زیرساختی که میتونه زیرساخت ایمنی باشه و ما بتونیم به خوبی امور رو به پیش ببریم و در کنار اون بحث محتوا هست. خب خوشبختانه در این مدت دانشگاه ها هم کارهای خوبی رو انجام دادن، مقالات، رساله ها، پایان نامه هایی در این باره نوشته شده. بنده در چند مورد حالا مشاور بودم، راهنما بودم، کمک کردیم که یک شیوه کاری به هر حال مشخص بشه و اینکه ما اگر میگیم محتوا منظور چی هست، چه محتوایی زیبنده و در خور نظام اسلامی هست و هم بخش خصوصی هم نهادهای دولتی در اون زمینه بتونن اقدام کنند، چون به هر حال این قدرت نرم جمهوری اسلامی هست، اون محتوا و اون پیامی که میخواد ارائه بده و فرهنگی رو که میخواد حاکم بکنه، فرهنگی که روح جامعه هست و اون نرم افزار جامعه هست، بسیار مهمه. ما در بعضی وقتا در میدان قوی هستیم، با قدرت عمل میکنیم، بعد که نوبت به کارهای نرم افزاری میرسه اونجا ضعف داریم. شما ببینید الان در همین داستان داعش بالاخره نیروهای ما مدافعان حرم چه خوب عمل کردند، اما بعد می‌بینیم که آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن افکار عمومی منطقه رو با خودشون همراه کنن با تلاش‌های متعددی که انجام میدن. خب ما در این زمینه چه می‌کنیم؟ اونها بلافاصله در حوزه آموزش دوره‌هایی که برگزار می‌کنن، بورسیه‌هایی که میدن، دانشگاه‌هایی که برپا می‌کنن و همینطور رسانه های قدرتمندی که دارند و حضور چشمگیری که در فضای مجازی دارند، اما خب ما در این زمینه هنوز از ظرفیت ها خوب به خوبی استفاده نمی کنیم. البته ما نیروهای خلاق، مبتکر، جوانان مستعد فراوانی داریم که این می طلبه دست اندرکاران امور به این توجه بیشتری بکنند. من به ویژه تأکید بکنم روی بحث شورای عالی فضای مجازی. وقتی که ما در دولت دهم بودیم، سه جلسه با حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد، سران سه قوه و یکی دو نفر از وزرا بودیم و مثلا برخی دستگاه ها مثل رئیس سازمان صدا و سیما، و اونجا مسائل متعددی مطرح شد، گزارش هایی که ارائه شد که این رو ما نمیتونیم در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر بگیریم. این خودش یک فضای گسترده ای هست و یک ظرفیت مستقلی میخواد که بعد از اون سه جلسه مسئله تشکیل شورای عالی فضایی دیگه قطعی شد و خب مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی در عرض اون و با همون جایگاه و اعتبار. اما خب متاسفانه وقتی که این قرارگاه اصلی و مرکزی، این قرارگاه فرماندهی فضای مجازی وظیفه خودش رو به خوبی انجام نده، طبیعی هست که زیر مجموعه هم اونگونه که باید شاید عمل نمی کنن. بنابراین یکی از مسائل اصلی ما همینه که در دولت آینده باید این مسئله در اولویت قرار بگیره چون مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر برفرض جمهور هم در جلسه نمیتونه حضور پیدا کنه، رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه میتونه ریاست کار رو بر عهده بگیره و جلسات منظم تشکیل بشه، پیگیری بشه، بازخواست بشه، نظارت بشه، دستگاه گزارش بدن و کار پیش بره. وگرنه یک جلسات مثلا سوری و فرمایشی هر چند ماه یک بار تشکیل بشه و چیزی هم ماحصل و نتیجه‌ای نداشته باشه، این خب خودش خیلی به هر حال میتونه مشکل آفرین باشه. بنابراین تاکید ما برای اینکه این شورا باید فعال بشه، اون مرکز عالی فضای مجازی هم که در زیر اون تعریف شده، او هم باید در این زمینه بتونه هم فعال باشه، هم نظارت بکنه، هم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف رو اینها رو پای کار بیاره. ببینید ما اگه می‌خوایم جریان سازی فرهنگی بکنیم با کارهای جزیره‌ای و پراکنده راه به جایی نخواهیم برد. حالا تجربه‌ای که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم این بود که حالا علاوه بر شورای فرهنگ عمومی که جلسات منظم و نمایندگان همه دستگاه‌های فرهنگی در اونجا حضور داشتند و یا نهادهایی که فعالیت‌های متعدد دارند از جمله فعالیت فرهنگی، اینها شرکت می‌کردند و خب یک هماهنگی، همکاری، تقسیم کار، یه هم‌افزایی انجام می‌شد. مثلا اگر در هفته کتاب ما می‌خواستیم یک جریان سازی بکنیم، همه نهادها حتی بخش خصوصی اینها می‌بودند و تقسیم کار می‌شد، از کارخانه بگیرید تا زندان، تا روستا، تا دبستان، هر کدوم چه وظیفه بر عهده دارند تا اینکه کار به جد جلو بره. ما فکر
می‌کنیم که در بله دکتر اگر اجازه بفرمایید، ببخشید من وسط کلام شما اومدم، معذرت می‌خوام. اشاره خوبی داشتید به بحث در واقع وحدت فضای مجازی. اتفاقا یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در توصیه‌های کلی که برای فضای مجازی داشته همین هست، یعنی حتما وحدت در فضای مجازی باید مورد توجه قرار بگیره. اگر اجازه بفرمایید این بحث رو بذاریم بخش بعدی، با این نگاه با دکتر نجفی هم همفکری بکنیم که ما نقش شورای عالی فضای مجازی در وحدت فضای مجازی چی هست و کلن شورای عالی فضای مجازی چه نقشی در تدوین، اجرا و نظارت فضای مجازی دارند و تا چه اندازه تونستند موفق باشند، موفقیت هاش رو برشماریم. اگر نقاط آسیبی داره بگیم، انشالله تو بخش بعدی در خدمت حضرت عالی وای نجفی خواهیم بود. اگر اجازه بفرمایید یه سری به استدیو بزنیم، باز در خدمت شما بحث رو ادامه بدیم.
اینجا خودمانی وطنه، مینی وطن یعنی خاک، مینی وطن یعنی عشق، مینی وطن یعنی همه چی.
ایرا ولاتی منه، ولاتی عشق و ولاتی رفاقت و دلیری، ایرا ایران.
اینجا وطن منه، وطن یعنی خاک، عشق و همه چی.
ایره می وطن ایسته، وطن یعنی خاک، عشق، همه چیز.
برا آنا یوردو دی، برا ایران دی، منیم آنا یوردوم، ایران، ایران، منیم آران.
اینجا،
اینجا،
ایران.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان گرامی برنامه پیشران از رادیو فرهنگ. سلام مجدد میکنیم خدمت آقای دکتر حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاد و مدرس دانشگاه. همتونین جناب آقای دکتر نظفی، استاد و مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه رسانه و فرهنگ. جناب آقای دکتر حسینی، همونجوری که حضرت عالی خودتونم به عنوان وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت هایی رو داشتید، بفرمایید که شورای عالی فضای مجازی چه نقشی در تدوین، اجرا و نظارت فضای مجازی داشته و اصولا میزان موفقیت و عدم موفقیتش در ایجاد وحدت در فضای مجازی تا چه اندازه اثرگذار بوده؟
بله، ببینید، فضای مجازی رو باید مدیریت کرد، نمیشه رهاش کرد و نه اینکه 100% میشه بر اون سیطره پیدا کرد. بالاخره فضای مجازی اون وضعیت خاص خودش رو داره، اما قطعا ما میتونیم در این فضا تاثیرگذار باشیم و به خاطر اهمیتی که داشت این شورای عالی فضای مجازی مستقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد که تلاش‌های همه دستگاه‌ها با هم همگرایی درش ایجاد بشه و نتیجه بهتری داشته باشه. اون مرکزی که هست رصد کنه امور رو، نقاط قوت ضعف اینها بیان بشه، مخصوصا الان که ما در شرایط حالا کرونایی مجبور شدیم که از این فضا بیشتر استفاده بکنیم، فرصت خوبی هست که ضعف‌های خودمون رو بپوشونیم. بالاخره الان بحث آموزش یه بخش عمده‌اش در فضای مجازی است، یا بحث کسب و کار رو که اشاره کردن، مراجعات به دستگاه‌ها، ادارات، خب اینا خدماتی هستی که داره انجام میشه، اما اون پیوست فرهنگی هم لازم هست بهش توجه بشه و هر مقدار که این شورا جدیتر باشه، قویتر عمل بکنه، خب دستگاه‌های زیر مجموعه هم اینها میان و در این زمینه فعال خواهند بود. یه نکته‌ای که من باید بهش اشاره کنم اینه که باید اصحاب فضای مجازی و کسانی که در این زمینه خبره هستند، نخبه هستند، صاحب تجربه هستند، اینها بنشینن کمک بکنن که سیاست‌های کلی فضای مجازی تدوین بشه و ابلاغ بشه. همونطور که مستحضر هستید، سیاست‌های کلی بر اساس اصل 110 قانون اساسی با مشورت رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند داشت، بعد ابلاغ میشه و این سیاست‌ها سند بالادستی هست، یک توجه خاصی به اونها میشه. یعنی اگر مجلس هم بعداً میخواد قانونی رو بگذارونه یا خودشون عالی فضای مجازی، باید اون سیاست‌های کلی رو لحاظ کنه و این کار هنوز انجام نشده. اینه که ما کمک بگیریم از همه صاحب نظران در این باره و یک سیاست‌های خوبی در این باره ابلاغ بشه و بعد هم انشاءالله اجرام بشه. یک اشاره داشتن جناب آقای نجفی و همینطور جناب عالی به بحث این که ما در فضای مجازی هم باید بحث تدوین و نمیدونم تدوین سیاست ها، برنامه ها، مثلا حالا برنامه هفتم توسعه که باید تدوین بشه، رو اینا خوب کار بکنیم و مهمتر از اون در اجرا هست. ببینید، مثلا نقشه مهندسی فرهنگی کشور رو ما بیاد داریم دیگه. از سال 86 با تأکیدی که رهبری داشتن، خب جلسات، برنامه ها، اساتید حوزه، دانشگاه نشستن، جلسات متعدد، بعد در صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی چقدر راجب اینها بحث شد. گاهی اوقات درباره یک واژه مباحث متعددی مطرح میشد تا اینکه خب نهایی شد و ابلاغ شد. اما ببینید، متاسفانه در سالهای اخیر مورد بی‌مهری قرار گرفته و بایگانی شده عملا. ممکنه حالا یکی دو جلسه هم با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده، اما اینکه چه محصل و چه نتیجه داره هیچ ملموس و نیست. یعنی ما که از بیرون داریم نظارت میکنیم، خبری نداریم که چه اتفاقی داره میفته. باید یه مقدار جدیتر باشه و دستگاهی نظارتی این رو دنبال کنند که این حرفهای زیبا، شعارهای خوبی که داده میشه، آنچه که اندیشمندان میان و کمک میکنن تدوین میشه، اینها بعد بیاد عملیاتی و اجرایی بشه که نتیجه بخش باشه. وگرنه صرف مثلا انرژی ما در بحث تدوین باشه، این نتیجهی نخواهد داشت.
بله آقای دکتر، در خدمت جناب عالی هستیم. از آقای دکتر نجفی خواهش میکنیم که بفرمایند که شورای عالی فضای مجازی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات چه نقشی دارند و چه کمکی میتونن به این موضوع بکنند؟
ببینید، همطور که آقای دکتر حسینی اشاره کردن، اساسا دلیل این که شورای عالی فضای مجازی به وجود اومده این که یک وجه خاصی و اهمیت خاصی در نظام جمهوری اسلامی پیدا کرده که نه در شورای عالی امنیت ملی، نه در شورای عالی انفورماتیک، نه در سازمان تنظیم مقررات، نه شورای عالی انقلاب فرهنگی و انواع اقسام شوراهای عالی دیگه‌ای که وجود داشت نمیشد اون وحدتی که شما گفتین ایجاد کرد.
یعنی این اهمیت فضای مجازی رو در
علاوه بر اهمیت اسلامی میرسونه. علاوه بر اهمیت، از سال 1379 شورای عالی اطلاع رسانی در کشور تأسیس شده. یعنی مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمهوری اسلامی این نیست که مخفول مونده یا اهمیت نداشته، مسئلهش مطرح بوده به عنوان یه موضوع، مسئله حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی. میدونستن همه که این مشکل میاد. لذا شما اگر عنایت کنید حدود 17 بند در اون زمان مقام معظم رهبری به عنوان سیاست‌های کلی برای شورای عالی اطلاع رسانی مطرح میکنن. ولی همطور که آقای دکتر حسینی گفتن، ما مشکلمون این بوده، اومدیم یک شورای عالی فضای مجازی ایجاد کردیم، باز برای تقویت اجراش که ایشون گفتن یکی از مشکلات اینه که ما تدوین میکنیم در اجرا دچار مشکل میشیم، باز برای حمایت، هدایت و نظارت در اجرا یه مرکز ملی فضای مجازی هم علاوه بر شورای عالی فضای مجازی ایجاد کردیم. در شورای عالی فضای مجازی 4 کمیسیون عالی تأسیس شد. در اساس آیین‌نامه داخلیش که مصوب شده یک کمیسیون عالی زیرساخته که این کمیسیون عالی زیرساخت مسئولیت پیگیری مسائل فنی از جمله شبکه ملی اطلاعات رو مسئولیت داشته. وزارت ارتباطات عضو اونجاست، سازمان ها و دستگاه های متعددی عضو اونجا هستن، خب هم دستگاه های امنیتی و پشتیبانی و هم خود خدمتتون عرض کنم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئول مستقیم ایجاد شبکه ملی اطلاعات به عنوان تسهیل کننده مبادله اطلاعات داخلی کشور بوده. ببینید، یه اشکال در برنامه ششم وجود داره که حالا من چون خودم مدتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون زیربنایی، کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور داشتم و سیاست‌های کلام رو در اونجا تنظیم کردیم و این سیاست‌ها گردش کار شده، خدمت مقام معظم رهبری و برای دولت رفته و شورای عالی فضای مجازی هم تو این قضیه زیمت حل بوده، اجرا نشده، اصلا وقعی به سیاست‌ها در برنامه ششم گذاشته نشده. یعنی برنامه مبتنی بر اون، مثلا میگم ما از سال 1394 تا 1398 تعداد افرادی که تونستن به اینترنت بین المللی دسترسی پیدا بکنن از 19 میلیون به 69 میلیون رسیده. پهنای باندی که در خود برنامه تصویب شده برای افزایش انتقال ترانزیت بین المللی، یعنی گیتوی ما باز کنیم تا اینترنت بین الملل وارد کشور بشه، 30 ترابیت بر ثانیه است. یعنی حجم عظیمی رو تقبل کرده در ماده 67 دولت. خب اما از اون طرف وقتی میایم باید یک مقدورات فنی ایجاد می شده. ما از جهت سخت افزاری به نظر می رسه اونقدر امکانات داشتیم، بودجه و اعتبار لازم هم تا حدی وجود داشته. مثلا ما کارخانه تولید فیبر نوری در منطقه خاورمیانه در شهید قندی یزده، لذا ما اصلا مشکل فیبر نوری نداریم.
یعنی زیرساخت ها رو برای توسعه و گسترش زیرساخت ها ما مشکلی نداریم، چه از لحاظ منابع، چه از لحاظ امکانات و تجهیزات.
حالا ممکنه بعضی از دوستان بگن آقا بعضی از تجهیزات سخت نرم افزاری و مغز افزاری خب در اون IXP هایی که باید ایجاد بکنن در مراکز داده، ممکنه اونجاها ما یه مشکلاتی داشته باشیم، ولی معنا مفهومش این نیست که ما تو صنعت های بسیار پیچیده تر از این تونستیم به یک نقطه‌ای برسیم، حالا یا خرید کنیم یا انتقال تکنولوژی